سلام دوستان عزیز، خسته نباشین. سال نو رو بهتون تبریک میگم. ممنون که فرصتی به من دادن و امروز رو بتونم در واقع یه سعادتی که در خدمت شما دوستان باشم. خب چون میخوایم که یه بحثی باشه که متقابل باشه، اینتراکتیو باشه، میتونم از شما خواهش کنم یکم نزدیکتر بیاین که ممنون. تا میتونید حتی این ردیف جلو رو هم پر کنید. مرسی. دقیقا ممنون. دستتون درد نکنه. خیلی هم عالی. یه حدود دو هفتهی بود داشتم فکر میکردم که در واقع چه تاپیکی رو انتخاب کنم. دنبال تاپیک هایی که مثلا در مورد استرس، یه چیزی که در واقع خیلی رایجه. بعد دوباره با خانم مهناز گل صحبت کردم، گفتم در مورد استراب، گفتم خب خیلی درسته، بازم رایجه کامله، ولی یک کوچولوی دغدغه‌ای داشتم که در واقع به عنوان یک ایرانی برحال استرس و استراب و افسردگی جزء مسائل روزمره هستش و بسیار مهمه، ولی به لحاظ کالچر یه سری چیزایی هستش که حالا نه فقط در کالچر ما ایرانی ها، یه سری مواردی هستش که متاسفانه شروع داشته و الان همینجور به ترتیب ادامه داره و باعث رنجش خاطر هر دو طرف میشه. و چیزی که بین من شنیدم و شایدم خودم هم در بعضی از موارد تجربهش کردم، نه فقط اینجا بین کلن ایرانی ها، قضاوت. و امشب در واقع تاپیک از قضاوت تا حسادت، از حسادت تا قضاوت هستش. قرار نیستش که لکچر بدم، خیلی به شکل آکادمیک صحبت کنم، کلن یه 20 دقیقه صحبت میکنیم و بعدش به شکل سوال و جواب هستش. و سعی میکنم که یه 5 دقیقه حسادت رو به شیابی روانکاوانه داشته باشیم که ببینیم مثلا حسادت آیا میتونه جزء رفتار غریزی انسان باشه، یا اینکه ما میتونیم اون رو جزء در واقع طبقه بندی های مشکلات روحی یا چیزی که منجر به مشکلات روحی بشه در نظر بگیریم، و کجاها این حسادت و در واقع غبطه خوردن میتونه عادی در نظر گرفته بشه و کجا از یک سطحی بالاتر بره میتونه مسائل و مشکلات روحی و روانی رو مد نظر ایجاد بکنه. در ابتدا میخوام به دو تا نظریه اشاره کنم. خب نظریه غریزه فروید رو که همه در موردش تقریبا شنیدیم، ولی در مورد ملانی کلاین، یکی از نظریه پردازان نظریه Object Relation Theory هستش که در واقع اومده ادامه نظریه فروید رو اومده develop کرده و تأکید زیادی داشته روی روابط افراد از دوران کودکی و نحوه شکلیشون و چجوری میتونه نفوذ کنه و تأثیر بذاره در دوران بزرگسالی. و من که داشتم این نظریه رو مرور میکردم، یه بخشش در مورد حسادت و نفرت هستش که تمام ریشه هاش، برای اینکه من یه پرانتز باز کنم، توی فلایر چند تا سوال مطرح کردم در واقع در بین این صحبت های من، ریز 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 من به تک تک سوالا پاسخ میدم. اینجا سوال اول اینه که ریشه حسادت چی هستش. ریشه های حسادت رو نمیتونیم مثلا اگر کسی در سن 30 سالگی 40 سالگی یا این دچار حسادت هست و ما میبینیم بگیم که خیلی خوب این در واقع ریشهش الان کارش از دست داده، یه میدونم مشکلات مالی داشته، مشکلات روحی داشته. حالا میخواییم یکم وسعتش بدیم و برگردیم به دوران کودکی، ببینیم که اصلا چی باعث میشه که یه فرد این کاراکتر رو در خودش به این شکل قوی رشد بده تا دوران بزرگسالی. توی نظریه ملانی کلاین گفته شده که کودک روابط عواطف و هیجاناتی که در دوران کودکی خودش در واقع تجربه میکنه، این میتونه به عنوان یک کاراکتر اولیه، کاراکتر دوران کودکیش درش نهادینه بشه و به شکل ناخودآگاه بر روی دوران بزرگسالیش در واقع اینو جنرالایز کنه و تعمیمش بده و برای خودش یه تئوریایی رو بسازه. به عنوان مثال، کودک در دوران کودکیش ممکنه که طبیعتاً دو حس رو دریافت کنه از مادر: من خوب، من بد، جایی که بستگی به سبک یا همون لایف استایلی که مادر خودش باش رشد کرده، یه جایی که خطا میکنه مادر بهش میگه تو خیلی بدی، این رفتارت بسیار بده، و یه جاهایی که با وجودی که خیلی بده، نه این حق توه و تو باید اینجوری باشی و کارت هم درسته. بنابراین بین دو تا کرکتر خودش رو حفظ میکنه. حالا من نمیخوام اصطلاحات در واقع خیلی آکادمیک یا روانکاوانه رو به کار ببریم که بهش میگیم bad object, good object. بین شخصیت خودشیفته نارسیسیزم قرار میگیره و بین شخصیتی که خیلی، یعنی کرکتری که اعتماد به نفسش بسیار پایینه، با این کرکتر رشد میکنه و میاد بالا. خب حالا چجوری میشه که این کرکتر منجر به اون احساس خصیصه حسادت میشه؟ این در واقع من بد یا من بسیار خوب میتونه تأثیر بذاره روی ایگو یا همون سلف، رو خود فرد. من انقدر خوب هستم و کسی مشابه من پیدا نمیشه. من خوب به شکل من واقعی بسیار خوب نیستش، یک نوع پازیتیو سلف کانفیدنس، یعنی از درون فرد میدونه که سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس بالایی نداره، ولی از بس مادر یا پدر بهش گفتن که تو خوبی، این کارت بد بوده و به این رفتارت ادامه بده، و با این کاراکتر میره جلو. خب بنابراین وقتی که بزرگ میشه در دوران بزرگسالی، سعی میکنه که مکانیسم دفاعی که به کار میبره، از در واقع اینو میخوام بهتون بگم که حسادت به عنوان مکانیسم دفاعی برای این فرد به کار برده میشه. به عنوان مثال، اگر در یک زمینه بسیار ضعیف هستش، پوینتش به سمت فرد مقابله. میخوام الان تفاوت بین حسادت و غبطه رو براتون باز کنم که وقتی میخوایم با هم صحبت داشته باشیم، این دوتا مرزش باید کاملا شفاف باشه تا بتونیم به نتیجه برسیم. خب برابر این حسادت، فرد مدام از مکانیسم دفاعی پروجکشن استفاده میکنه، چیزی که در درون خودش رو بیرونی میکنه. من اگر خیلی پایین هستم، تو باید، یعنی من تو رو ویران میکنم. دا هر دو در یک لول قرار بگیریم، انگشت اشارش به سمت افراد دیگه هستش و بیش از دو نفر هست. یعنی یه فرد میتونه این مکانیسم دفاعی رو برای تعداد زیادی از افراد به کار ببره و برای اینکه خودش رو محافظت بکنه از منی که برای خودش بسیار ضعیف بوده و باش رشد کرده، ازش محافظت بکنه. اما و این در واقع به شکل خودآگاه هم هست، چون به شکل یه تئوری گفتیم یادش گرفته از دوران کودکی و بهش باور داره. خب در مورد غبطه، در تعریف عامیانه من از دو نفر میخوام که غبطه خوردن رو برای من تعریف کنن. تعریف عامیانه غبطه:
هفته این
هست
که اون اصلا چرا داره،
اون اصلا چرا داره.
من فکر کنم یه جور آرزوه، یعنی یه آرزوی داری در یک کسی چیزی میبینی و آرزو داری که کاش که منم داشتم، ولی از این که طرف اونو داره ناراحت نیستی.
احسن،
یه جور خواستن سالمی
هست. احسن، دقیقا. ببینید، معمولاً غبطه خوردن به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. به عنوان مثال سعی میکنم مثالهای بسیار ساده و ابتدایی رو به کار ببرم. یه ماشینی مثلا، یه نفر، خب خیلی از افراد به ماشین و خیلی علاقه‌مند هستن، ماشینی میگذره و به شکل ناخودآگاه میگه که چقدر خوبه که مثلا ای کاش من اینو داشتم، ای کاش من در واقع این خونه بزرگ رو داشتم. در واقع اینترجکشن میکنه، یعنی از خودش مدام سوال میکنه و پوینتش، انگشت اشارش به سمت دیگه ای نیست و قصد آسیب زدن به کسی دیگه رو نداره. و بارها هم تو مکالمات روزمره، شاید بین اطرافیان ما و تو خودمون، یعنی اصلا جز اختلال هم نیست، بگیم که خیلی خوب، چقدر خوب میشه که من اینو مثلا در خودم هم رشد بدم، ولی به این فکر نمی کنیم که چی میشه که اون نابود بشه، من اونو تو جامعه تخریبش بکنم برای اینکه خودم بیام بالا. این فرق بزرگیه که بین حسادت هست و غبطه. اما اگر غبطه حل نشه به مرور زمان در زندگی، میتونه به سمت حسادت بره، یعنی احساس گناه میاره، خشم درونی میاره، مدام فرد از مکانیسم های دفاعی به کار میبره، به عنوان مثال ای کاش ای کاش ای کاش. بعد از سالها میبینی که با هر کلمه‌ای که از ای کاش میگه دچار سردرد میشه، تپش قلب میشه، دلش درد میگیره، رخسارش عوض میشه وقتی یه نفر رو میبینه یا حتی یه شی از کنارش میگذره، اون موقع دیگه نزدیک میشه به حسادت و میتونه براش دردسر ایجاد کنه. خب تا اینجا فکر میکنم واضح شد تفاوت، یعنی مرز بین حسادت و غبطه. بنابراین غبطه بین یک در واقع حسی هست، اموشنی هستش بین دو نفر، حسادت بیش از دو نفر هستش و حسادت آگاهانه هست، غبطه تقریبا در شروع کار ناآگاهانه هستش ولی میتونه بعداً هم به سمت دیگه هم بره. خب در مورد دلایل غبطه خوردن هستش، خب دلایل رو من اینجا لیست کردم و به شکل مفصل توی دیسکاشنی که با هم داریم اینو قشنگ پرورشش میدیم. دلایل غبطه میتونه تمایل به موفقیت بیشتر باشه، تمایل به حتی دارایی بیشتر باشه، حتی تمایل به این که یه ویژگی شخصیتی رو در خودش رشد بده. میبینیم که اینا تقریبا، یعنی در واقع در ابتدا مثبت هست و میتونه در واقع تعریف عامیانه ما میتونیم بگیم یه نوع رقابت مثبت هستش، یعنی تلاش میکنی که خودت رو رشد بدی، مثل داشتن خانواده گرم. خب اما وقتی که جلو بره از اون حد متوسط اوریجش، غبطه خوردن بالا بره، چه اتفاق میفته؟ احساس ناامنی ایجاد میشه، احساس عدم صلاحیت، این که من به اندازه کافی خوب نیستم، مرزبندی های ضعیفی با افراد داره، خیلی رنجور میشه، خیلی آسیب پذیر میشه، حساس میشه، احساس حقارت میشه میکنه و باز میبینیم که اون شخصیت خودشیفته رو در خودش چیز میکنه، به شکل افراطی شروع میکنه تعریف کردن. نمیدونم شما مثلا برخورد داشتید، حالا سن و سال و مدت زندگی در اینجا خیلی نمیتونه معیار باشه، ولی شاید برخورد کردید با افرادی که مدام از خودش، شما هر بار که میبینید یک استوری رو از زندگیشون تعریف میکنن. در واقع اینا خودش، نمیخوام در واقع بحث ما لیبل زدن نیستش، اینا از یک جاهایی میاد، از این منی که خودش رو قبول نکرده، از یک منی که فکر میکنه هرگز دیگران باورش نکردن، از یک منی که یاد گرفته بر اساس اون تئوری که من باید منی که نبودم رو نشون بدم منی خواهم بود، یعنی در واقع حاکی از یک اعتماد به نفس بسیار پایینه ناشی است. ببخشید، درک صحیح از شادی نداره، هیچ چیز شادش نمی کنه و انتظارات غیر واقع بینانه هم از زندگی داره. سعی می کنه، خب رفتار ناخوشایندی که این افراد تو غبطه خوردن دارن، دورو هستن، وقتی که میرسه به اون سطح اوریج دورویی توشون زیاد میشه، رفتارای وسواسی دارن، مدام فکر می کنن، ادعاهای دروغ دارن و در فکر تخریب دیگران هستن ولی در عمل شروع نمی کنن به تخریب، هنوز به اون مرحله نمی رسن. خب حالا در مورد حسادت، ترس از دست دادن، از دست دادن ترسش میتونه تعریفای مختلفی باشه، داشته باشه بنابر در واقع تجربیات و سبک زندگی که افراد دارن. ترس و احساس طرد شدن هستش و میترسه که کسی رو از خودش بالاتر ببینه، موفق‌تر ببینه، حتی کسی بیشتر از اون مدت تجربیات بیشتری داشته باشه. و حتی میترسه که دیگران رو خوشبخت‌تر از خودش ببینه، یعنی درد و رنج از خوشبخت دیدن دیگران. خب علتش چیه؟ من تا علتش میام، برای اینکه بحث بورینگ نشه میاریمش تو گروه، بعد دوباره میرم قسمت این که چی میشه که اصلا قضاوت میاد. خب علتش میتونه عدم اعتماد به نفس باشه، علتش میتونه ترس باشه، علتش میدونه میتونه lack of trust باشه، یعنی trust وجود نداره، یعنی از زمینه فکریش از دوران کودکیش یاد نگرفته که تراست بکنه، عزت نفس پایینه، تجربیات غلط و منفی داشته، خشمهای حل نشده داشته در زندگیش، و دوباره اینا برمیگرده به خودشیفتگی. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خب سوالی داریم تا اینجا هست؟ خیلی دوست دارم که خواهشان، من میدونم انقدر مشاله همه تون با تجربه هستین، همه اینجا ایژوکیتد، و اصلا هم دلم نمیخواد که یه لکچر آکادمیک بگم، و ولی سعی کردم که اون 5 تا 10 دقیقه اول نگاه در واقع object relationshipی که خیلی ملانی کلاین روش تاکید کرده و نگاه روانکاوانه بسیار قویه، سعی کردم که به زبان خیلی عامیانه ساده فهم، راحت فهم اینو مطرح کرده باشم. خب حالا من دارم میخواد ببینم شما مشارکت کنید، نگاه شما چیه و تجربه شما چیه تا این مرحله؟
به نظر من حسادت قابل خرید و قابل فروش نیست.
اینو به صحبت بکنم بکنم
حسادت میگم همون چون فهمیدیم این هم دوران بچگی، شاید قبل بچگی ما میاد میتونه ما را حسادت پوینت مثبت شما رو بالا ببره، پوینت منفی شما رو پایین بیاره. به کسایی که قناعت دارن در زندگیشون حسادتشون کمتر میشه و حسادت با زمان و مکان آدم تغییر میکنه. یعنی اگه من فرضاً امروز در آلمان وارد شم، اینقدر حسادت به محیط آلمان نمی کنم، تو ممکنه 40 سال اونجا بمونم. و اینکه اگه حسادت رو من بشناسم که شما در یه سطح بالایی هستی و من حسادت به شما بکنم و خودم بکشم به اون بالا، به نظر من یه حسادت و تمام زشتیاش یه پوینت مثبت کوچیکم.
الان ممنون از میشه داشته باشی، من میخوام که هر صحبتی که دیسکاشنی که داریم این حل بشه، خب بعد با هم دیگه یعنی این رو مورد بحث قرار بدیم. خب یعنی شما میفرمایید که زمان و مکان در میزان حسادت افراد، یعنی کاراکتر رو میآفرینه، خلق میکنه کاراکتر حسادت رو، یا اینکه نه زیادش میکنه، بوده زیادش میکنه.
چرا که الان یه نفر از ایران بیاد میتونه هر لغت انگلیسی رو از هر کسی بگیره؟
فکر نمی‌کنی اون تعریفش همینجوری که الان به شما گفتم این الان یه پوینت مثبت، این غبطه میشه اسمش حسادت نمیشه؟
غبطه اگه حسادت به طورت پایین آوردن افراد بشه، برای خود من هم غبطه میشه، یعنی ناراحت میشه. ولی اگه من خودم با طرف که موافق شده موفق شده حسادت بشه کنم، من خودم بالا ببرم،
اون میشه غبطه، اون میشه غبطه. و اینکه من الان تاکید میکنم مرزش رو روشن کنیم، این که ما تو جامعه چیکار کنیم، اگر در خودمون به هر حال هممون به لحاظ غریزی یک ریشه های از حسادت وجود داره، غبطه هم وجود داره، هدف ما امشب از این دوره هم بودن اینه که اگر خودمون ریشه های حسادت داریم چجوری در خودمون کنترل کنیم، و خیلی مهمه بدونیم که کجا ما غبطه خوردیم، کجا حسادت، و طرف مقابل ما به عنوان مثال یه ایرانی چجوری ما بتونیم در واقع حسادتش رو کنترل کنیم، یعنی دنبال راهکاریم که امشب. برای همینی که منو ببخشید اینتراپ میکنم میگم که این مطمئنید این در واقع تعریف غبطه هستش، یعنی شما پوینتت به سمت خودته و میگید که خیلی خوب شما نوعی من اومدم اینجا و باید زبان یاد بگیرم به عنوان مثال. خب این میشه غبطه، یعنی شما به قول ایشون همون حالت رقابته، غبطه‌ای که به سطح مادریت نرسیده، نرماله، یعنی نیازه انسانه. ممنون. حالا اگر نکته دیگه بود دوباره برمیگردیم به شما. ممنون. سعی کنید میخوام که بیشتر استفاده کنیم، یعنی بگردونید نظراتتون رو بگید.
من خودم یه سوال داشتم اگه دوستان دارم، خودشیفتگی رو میشه تعریف کنید؟
خودشیفتگی، خب من ریشه اصلیش رو گفتم، خودشیفتگی ناشی از شما خودتون، تعریفتون اصلا تعریف عام از خودشیفتگی چیه قبل از اینکه من تعریف آکادمیکش رو بگم؟ یه نفر
معنی
کلمه ایش، یعنی اصلا تعریفتون وقتی به عنوان مثال شما یه فردی با خصیص میگید ایشون مثلا خودشیفته، چه ویژگی هایی درش میبینید؟
نظر من این هستش که انسانی که خودشو خیلی دوست داره و دوست داره. علتش اینه که عیبای خودشو نمیبینه، یعنی فکر میکنه پرفکت، ایرادی نداره و همین هیچ عیبی در خودش نمیبینه و عملاً عاشق خودشه.
اوکی. درسته، اعتقاد شدید افراطی به خود، یعنی در واقع یک ایگوی بسیار پوزیتیو، ایگویی که خودش بزرگش کرده. حالا من اینایی که از شما میخوام بپرسم، علائم خودشیفتگی رو میخوام به لحاظ پاتولوژی کلن اینو براتون مطرح کنم که علائمش چیه و بعد میرسیم به ریشش خیلی کوتاه. خب موافقین با این؟
خودشیفتگی تربیت خصوص در کودکی معلول شرایطی است که جامعه به او نتونسته نقص اندیشه و نقص رفتارش رو بیان کنه.
آفرین.
بدون اینکه در حدی باشه که رو به یک قسم افسردگی دیگه بکشم. همین. و به خصوص نظام های بیشتونی که معمولا مقامات بارا رو تقدیم میکنم به انسان های خودشیفته که واقعا بارش رو بشه که توضیح کننده و سیم اصیلت برای تمام سیاست مداران اینا.
درسته.
که میشه انتقاد نپذیری،
یعنی عدم ظرفیت کافی برای قبول کردن انتقاد دیگر. خب ببینید، این چیزایی بود که یعنی در واقع شما فرد خودشیفته رو اینجوری میشناسید که مدام از خودش تعریف میکنه، همونجوری که گفتین عیبای خودش رو نمیبینه. این پوسته ظاهریه به لحاظ کار کلینیکی که با افراد مثلا، حتی حالا اسم بیمار رو به کار نمی، با افرادی که با این کاراکتر در واقع میان، بر اساس این تجربه خودم بهتون میگم این یک پوسته که برای خودشون خلقش میکنن و آسیب هم میبینن از درون، رنج میبرن بسیار زیاد، برای اینکه میدونن اون چیزی که فکر میکنن و بروز میدن نیستن، ولی یه گارد آهنی برای خودشون درست میکنن تو محیط اطرافشون، برای اینکه اون منی که دوباره قبلا هم اشاره کردم، منی که نبودن و در حسرتش بودن و مدام تحقیر میشدن و نمیتونستن اون خودی که میخواستن رو رشد بدن، به شکل کاذب اینو در ذهنشون رشد میدن و در واقع سعی میکنن که به شکل بیماریوار این کاراکتر رو تو روابطشون با افراد دیگه روش بدن. شما خود در مورد خودشیفتگی نظری ندارید؟
من؟
کمتر صورت
بگیم.
نه؟
خیلی سخت آدم از شوهرش این
حرکت. من فکر کنم آدم خودشیفته بود. بیش از حد از خودش تعریف میکنه، بیش از حد خودش رو قبول داره و به یه مرزی میرسه که غیریت رو نمیپذیره، یعنی اون همیشه 100% هستش، یعنی نمیپذیره که بشر مثلا میتونه خطاکار باشه، میتونه گناه بکنه، میتونه معصوم نباشه، اون همیشه یک حاله ای از معصومیت برای خودش به اصطلاح تنیده دیگه. حالا اگر بخوایم خیلی مثال بارزش بگیم، مثلا تو ایران خود ما رئیس جمهور قبلیمون آدم خیلی خودشیفته بود، تو اینجا ما آقای ترامپ دارن که خیلی خودشیفته است، یعنی نشانه های شاخص و برجسته خودشیفتگی رو میبینیم که تو هر چیزی عملا و اجازه نمیده به دیگران حتی عرض اندامی بکنه، یعنی فکر میکنه هر صحبتی که خودش داره میکنه درسته و خطاهای خودش رو اتفاقا با خطاهای دیگه باز میروشونه. یعنی اینجوری نیست که آدم خودشیفته مثلا بگیم که پشت سرش بگیم من عذرخواهی میکنم. عذرخواهی به نظر من اصلا توی مرام آدم خودشیفته وجود نداره و دروغگویی هم بیش از حده. یعنی شما من اتفاقا تو مصاحبه هایی که داشتم با برخی از افراد وقتی که با اینا روبرو میشدم، چون شما وقتی با ما یه روزنامه‌نگار با یه آدمی صحبت میکنید در حال یک مجموعه از دیتاها رو جمع میکنید باید بین راجع به اون موضوع صحبت کنید و اون دیتاها رو مقابلش قرار میدید، مثلا میگه اینجا اینجوریه، میگه نه آمار تو غلطه، اون آمار مال فلانی درسته، بعد شما گیج میشید. یعنی شما آدم خودشیفته چون اولا هر اون اطلاعات غلط به شما میده و شما نمیتونید اطلاعات غلطش رو توی اون کارگاه ذهن شما که در حال یک سیستمی دارید، اون سیستم این مثلا این درسته این غلط، مثلا برفرض قیمت مثلا دلار شده اینقدر درسته، بعد اون میگه اون مثلا نرخ بیکاری که شما داری میگین اون آمار درسته، میگه آقا شما در حال این ملاکش مثلا بانک مرکزیه، ملاکش مرکز آمار، میگه نه این دوتا که تو میگی درست نیست.
خب حالا همین، ممنون از مثالی که زدی. حالا یه شما میخواستید یه مسئله مطرح کنید.
من معنایی که از خودشیفته تو ذهنم بود و از درست عکس معنایی است که الان شنیدم. یعنی پس باید خیلی غیر علمی باشه برای اینکه من تجربی مطرح میکنم که آدم های خودشیفته آدم های مقبول و خودخواهی هست، خودشون رو خیلی
درسته. یعنی شما علائم سایکوپاتولوژیش کاملا یه علائم درست دارید میگید، یعنی فرد خب ما روانکاویش رو میبینیم، من نگاه روانکاوی یعنی ریشه یابیش رو برای شما میگم. یه چیزی هستش که مثل این که خب برای این باید از خانم دکتر پرسید، مثلا میگین که خیلی خوب کسی که آپاندیس داره این علامه داره این علامه داره، تنها کسی که میتونه درونش رو ریشه یابی کنه یه آدم متخصصه. یعنی ما هر چی میدونیم نمیدونیم حتی آپاندیس کجا قرار گرفته، نمیدونیم فاصله‌اش چیه، ولی میتونیم درد رو تشخیص بدیم، میتونیم بگیم این علائم اینه اینه اینه، ولی نه اینکه کاملا حتی تشخیص بدیم که این درد واقعا مربوط به آپاندیس یا نه. در مورد خودشیفتگی هم همینه. خب
خودشیفتگی معمولا علاوه بر حالا بگیم شخصیت یا ژنتیک یا هرچی معلول تربیت خردسالیه. بنابراین در دوره خردسالی صحبتی که عاملی که موجب تقویت خودشیفتگی میشه تحسین و تربیب هم است، یعنی در واقع اون تربیتی که این شخصیتی که زمینش درش هست که تواناست قادره و یه مقدار مشخصات، این رو خانواده یا محیط تقویت میکنن و وقتی که میاد تو اجتماع کمبودی در خودش نمیبینه. حالا شما
بله خب این دقیقا برداشت کلی این هستش. خب حالا یه بخشی هستش که شما وقتی که یه فرد خودشیفته، چون مربوط میشه به حسادت دیگه، میگیم که یکی از دلایلش خودشیفتگیه، شما وقتی فرد خودشیفته رو میبینید هیچ نوعه، یعنی اصلا عقبگرد نداره، محکم هستش، یک کلام هستش و بسیار اگرسیوه. خب این خشم از کجا میاد؟ خشم بابت اون عدم توانایی‌هایی بوده که در دوران کودکی نداشته ولی به اشتباه ترغیب می‌شده از خانواده، تو خوبی تو بهترینی، میره تو محیط مدرسه می‌بینه آ در این لوله، میاد می‌بینه توی محیط خونه در این لوله، یعنی به مرور زمان که رشد می‌کنه می‌فهمه که تواناییش با جامعه که در ارتباط قرار می‌گیره دچار کانفلیکت میشه میفهمه که فقط تواناییش برای پدر مادرش تثبیت شده، ولی از طرف همه ریجکت میشه. و این در واقع دوگانگی بین من بد، یعنی ما میگیم بد آبجکت، گود آبجکت، اینو به سمت خودشیفتگی میبره. و افرادی هم که حسادت‌های خیلی شدیدی دارن و دست به تخریب میزنن، میبینیم که خیلی به لحاظ ادب و فرهنگ و اینا در لول خیلی پایین تری هستن، خیلی زود جوش میارن. این جزء اون علائمش هستش.
یه برداشتی که توی صحبتی که شما رو خانم هاشمی داشتیم، من این پوینتی رو توش کشیدم بیرون که یعنی آدم خودشیفته آگاه هستش که ناتوان هست.
بله، ببینید، این خود در یک مرحله از دوران کودکی آگاه نیست، یعنی تو مرحله کانفلیکت هستش، خب تعارض شدید داره، اینی که من آیا خوبم یا بدم. اگر مادر میگه تو خیلی خوب هستی، چرا میرم تو مدرسه همه چیز برعکسه، چرا وقتی بزرگ میشم تو محیط کار عبگرد دارم و سعی میکنم که خودم رو پروتکت کنم، گارد بگیرم، نه من همون چیزی هستم که مادر به من گفت، من همون چیزی هستم که از دوران کودکی، چون مادر مدام ساپورت کرده، مادر، پدر و حتی اعضای خانواده. ببینید، از طریق دروغگویی افراد حسود بسیار هم دروغ میگه، ادعای خیلی به عنوان مثال تو رو در رویا شما میبینید که به عنوان مثال یه وقتایی میشه مشاجراتی وجود داره، توی رو در روی میبینید یه چیزای دروغایی در میاد که شما اصلا از تو ذهنتون هرگز به یاد ندارید که آیا چنین چیزی رو گفتیم و این چجوری خلق شده، و یه استعداد خیلی عجیبی دارن توی ادعای دروغین که دنبال علائم دیگه شمی که دنبال خیلی ساپورت میگردن برای اینکه این ادعای خودشون رو تثبیت کنن. چرا؟ چون در دوران کودکی همون object relationshipی که با مادر داشتن، مدام این ادعای مادر با پدر این بچه رو ساپورت کرده، میاد در دوران بزرگسالی ادعای بزرگ دروغین خودش رو از طریق جامعه، یعنی در واقع به قول معروف به افرادی که سعی میکنه که ساپورت بگیره تا ادعای خودش رو علیه یا تخریب، علیه یا برای تخریب کردن دیگران به کار بگیره. من نمیدونم آیا اینو تجربه کردید یا نه. این چیزی که جامعه متاسفانه در واقع باش درگیره. و نکته مهمتر در مورد افراد حسود، یعنی دارای این کاراکتر حسود، اینه که شناخت دقیقی از خودشون ندارن. اتفاقا شما یه مسئله رو مطرح کردین، اتفاقا این تعارض و درک غلط از خود به اینا هیچ وقت این فرصت رو نمیده که خودشون رو خوب بشناسن، با این فرض غلط پیش میرن، یعنی اصلا نمیدونن تواناییشون چیه، مدام به لحاظ درونی میدونن کجا ضعف دارن، یعنی با یه افکار غیر منطقی مدام میرن جلو، زندگیشون رو بر اساس اون میسازن. ببخشید،
فکر می‌کنم که خودشیفته اگر که اونو با من به مرحله تغییرش بشه، دروغ نمیگه، خلاف میگه، ولی اونو اتفاقا درست فکر میکنه، چون خودش به خودش اعتماد داده که آمار میسازه و به اون آمارش یقین داره و اونو قاطع بیان میکنه. یعنی به اصطلاح دیگران میفهمن این داره دروغ میگه، ولی خودش
تئوری ساخته برای خودش،
اصلا خودش یعنی این که اشتباه نمیکنه، یعنی اینطوری این من فکر میکنم که واقعا به اونجا میرسه. چون دروغگویی نشون میده کمی خلل در شخصیته،
البته ما فراموش نکنیم ما الان کاراکتر اصلی ما کاراکتر فرد حسوده. خب چون اگه وارد دیتیل خودشیفتگی بشیم، بحث روانکاوانه اصلا یه چیز دیگه میشه، میریم به سمت خودشیفتگی، مثلا شخصیت بوردرلاین، که خیلی یعنی اصلا خیلی پیچیده میشه. ما الان تاپیکمون در مورد حسادته و میگیم یکی از این نخا، یکی از این دلایل حسادت میتونه این باشه، یکی از اون، یعنی میتونه ریشه هاش توی خودشیفتگی. یا حالا به لحاظ روانکاوی ادعای دروغ رو برای پروتکت کردن خودش برای اینکه دیگه نه مادری هست، یاد گرفته بعد از محیط کوچیک خانواده چجوری از خودش پروتکت کنه، چجوری این منی که بسیار پایین هستش رو با قوت، یعنی یه نوع پازیتیو ایگو از خودش بسازه، ایگویی که مثل بادکنکه، یعنی با یه اشاره میتونه اگر خودش رو ول بده با این ادعاها، یعنی ساپورت چجوری انجام میده، یاد میگیره که دروغ. چرا؟ چون یک مکانیسم دفاعیه. مکانیسم های دفاعی هم به شکل ناخودآگاه به کار برده میشن تو مراحلی که فرد مواجه میشه. به عنوان مثال شما وقتی که همینجا مثلا یه سگ وحشی ببینی، یه دفعه این مکانیسم دفاعی اینه که یا پا به فرار میذاری، یا اگر همین الان مثلا یه چیزی در مورد مسائل سیاسی یه مصاحبه جدی باهاتون انجام بشه اینجا بگن چی، میه مکانیسم دفاعیتون دینای میشه. مثال دارم میزنم، درسته؟ در مورد دروغ، ادعای دروغ هم همینه. ممکنه که در بخش زندگیشون بسیار آدم های نایستی باشن و یه بخش دیگه هم اینه که اینا از طریق مهر طلبی بسیار آدم های مهربونی هستن، تا جایی که بسیار آدم های مهربونی هستن با در واقع قدم فردی که تا زمانی که ببینن ساپورت وجود داره، تا زمانی بدونن که محبت هست، به محض که بفهمند که در واقع اون اتنشن دیگه نیست، ساپورت نیست، نخ رو میبرن. یعنی به شکل اون موقع هستش که مکانیسم دفاعی روشای خاص خودش رو داره، یعنی دروغ شروع میشه، تخریب کردن تو جامعه هستش و به وفور هم داره دیده میشه.
همش برمیگرده به کودکی و خانواده.
نه خوبه، چون عقیه افراد هم باید بله،
چون یه مقدار زیادی خانواده هست، بعد هم اجتماع هست.
درست،
چون بچه شروع میکنه یه چیزایی رو که پدر مادرش مثلا رو دیدن، یاد میگیری که آدم موفق اینه، اینطور باید باشه، باید حتما دکتر رو باشه، یا مثلا فرض میکنم یه خونه خیلی خوب داشته باشه، یا ماشین خوب داشته باشه. اجتماع هم این رو دیکته میکنه، ولی در تناقض میاد با اون شخصیت و استعداد اون شخص. از اونجا دیگه شروع میشه، حالا اون شخص چقدر بدون رو خودش کنترل بکنه یا کسایی باشن بهش کمک کنه، ممکنه به جایی بعدی نرسه، ولی هر یک کسی نباشه و دوستان اطرافش هم اینو هی ادامه بدن، بله باید اینطور بود اینطور بود، این تناقض همیشه بزرگ میشه، بسته به شخصیت میشه خطرناک میشه، حسادت خیلی بد میشه و هیچ وقت
هم حقی
نخواهد.
دقیقا اجتماع و خانواده میتونن
اینو
تحریک میکنن. یعنی شما الان به مواردی که چی میشه که اصلا این تحریک میشه فرد و این مکانیسم دفاعیش رو به کار میبره، که حالا بعد میگیم که چی میشه باعث قضاوت میشه. یه لیستی از رفتارهای مخرب افراد حسود رو اینم نوشتم که مدام خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن، تلاش زیادی برای کنترل افراد و موقعیت ها میکنن، بعد تلاش برای کسب محبت افراطی، نگاه کنید بیش از حد قربون صدقه میرن، بیش از حد، که یه وقتایی محبت کردن جایی که مورد سوال قرار میگیره که چرا؟ یه حد افراد مثلا ادب هست، کالچر هست، یه جایی غیر عادیه و انتظار بیش از حد دارن از دیگران، نگاه غیر واقع بینانه نسبت به دنیای اطرافشون دارن و مدام بر اساس فرضیات، اون فرض و تئوری‌هایی که از دوران کودکی یاد گرفته، اصلا با همون دارن زندگیشون رو پیش میبرن، که دنبال راه حلاش هم ما امشب در موردش الان بحث میکنیم. خب حالا چقدر اعتقاد دارید که این قضاوت‌هایی که تو جامعه وجود داره و دیده میشه بر اساس تجربیات شخصیتون حاصل این حسادته؟
شما فرمودید که اینه لحظه اگه جواب نگیره ناراحت میشه.
نه، مهر طلبه، یعنی دلش میخواد که مهر رو
مهر طلبی میکنه و مهر طلبی میخواد. خب این اگه ما در حد یه کاسبی هم بذاریم دنیا اینجوری میگرده، یعنی همه یه چیزی میدن در مقابلش یه چیزی نمیدن. اگه اون چیزی نگیره بازم باید این انجام بده.
خب اون چیزی که من الان دارم در واقع در موردش صحبت میکنم، محبت‌های افراطی که علامت سوال پیش میاد، یعنی شما مثلا با کسی که اصلا زیاد آشنا نیستی یا مثلا یک سال به عنوان یک دوست و از محبت نمیدونم این اکسپریانس رو شما داشته یا نه، سوال براتون پیش میاد که چرا غیرعادی سعی میکنه که از شما کر کنه، میدونید؟ و به یک جایی شما میرسی که شما قرار نیست کاراکتر مساوی با اون رو داشته باشی و به اندازه هر کسی در واقع یک مرزبندی های خاصی تو زندگیش داره، به یک مرحله اون حس میکنه، نه اینکه شما دقیقا این کار کرده باشی، حس میکنه آه نمیتونه مثل من باشه، این نمیتونه مثل من باشه و مثل من، یعنی این ایرادای منو نداره، کاستی های من رو نداره، من ازش محبت میخوام، اون محبتی که من میخوام رو به من نداده و داره از من جلو میره، اون چیزی که من فکر میکردم اشتباهه و کاتتون میکنه، شروع میکنه به تخریب.
باشد حس تشکر نداره که توقعش بره، اگه موقعی که شما یه کاری برای من کرد من برای شما کرد و من از شما باز تشکر کردم توقع باشم در نمیشد اگر
نکردم. خب به فرض بگیری تشکرم وجود داره، یعنی اون فرد، ما دو فرد رو داریم، یه آدمی که کاراکتر نرمال داره با یه آدمی که حسوده، ما اصلا ویژگی های آدم ها حسود الان قید کردیم، درسته؟ این داره زندگی و حالت نرمال خودش رو داره و به وقت تشکر میکنه، به وقت رعایت ادب میکنه، ساپورت هم خوب میکنه، ولی این غیرعادی میره جلو. غیرعادی بودنش رو برای شما یه جوری بگم، به همون اندازه که اگرسیو بودن و خشم از یک حدی شما تشخیص میدین وای این چقدر زیاد عصبانی میشه، برعکسش هم ببینید، شاید تجربه نکردید، ممکنه یه نفر پیدا بشه که غیرعادی بهتون توجه کنه.
من
باید اون مرزبندی، اون بحثی که لابلاش هم گفتم که مرزهای ضعیفی هم دارن، یعنی مرز مهم نیست، انقدر نزدیک میشن به اون، به خاطر اون کاراکتری که دارن، تا اینکه مطمئن بشن که شما در واقع تو لول خودش هستید.
قیدوبند با ارتباطشون قیدوبند میاد، یعنی محبتی میکنن و توقعی برشون
بله. اعلام
میکنن که شما بله. اگه از اون محدوده بریم بیرون ناراحت میشن. حالا اون مهربانی رو میشه به معنی توقع تایید هم تایید شدن.
اون ببینید، ما اگر من اونم براتون مهر طلبی طلب میکنه، یعنی دلش میخواد که از مهر طلبی
رو
خب مثلا اونا اگه بخوام وارد اون بشیم میترسم از اون بحث حسادت، چون من هر بحثی که مطرح بکنم کلینیکاله و توی روانکاوی وارد میشه. مهر طلبی مثلا borderline personality disorder، شخصیت هایی که، و توی کالیفرنیا هم که میدونید بیشترین رقمه به خاطر رفیوجی ها و طبق آخرین آماری که ریسرچ ها دادم، نتایجی که به دست اومده، بیشترین آمار شخصیت borderline، یعنی این اختلال تو کالیفرنیا به خاطر مهاجرین و پناهندگان، نه ایرانی ها کلن. و اون مهرطلبی یه کوچولی، بله تو آمریکا، در کالیفرنیا بله، اون مهرطلبی یه کوچولی در اون طبقه بندی هم قرار میگیره. و اینکه ما الان بخوایم بیایم ریشه یابی کنیم که مهرطلبی ریشاش چی هستش، اصلا ما کلا جدا میشیم از بحث حسادت، ولی میتونه به عنوان یک خصیصه، یک فاکتور، یک رفتار و یه هیجان در فرد حسود باشه. من دوستانم اونهاییم که صحبت نکردنم نظرتون رو بگم و ما هم بتونیم که بعد برسیم به حالا بذاریم. پس من سوالم مطرح کنم، سوالم اینه که فهم میکنه که چجوری اصلا این حسادت منجر به قضاوت نادرست میشه، و اصلا علمی نمیخوایم، اتفاقا خیلی وقتا تجربیات شخصی بسیار مؤثره و میتونه یه نگاه جدیدتری هم بده به این جمع. پیش داوری، در واقع پیش داوری کردن، یعنی ببینید مثلا به یک آوتکام، به یک نتیجه‌ای میرسه از یک ماجرایی یا در مورد شما که اون اصلا صحت نداره، آیا شما قضاوت منفی رو از طرف کسی نسبت به خودتون تجربه کردین تا حالا؟
جاجمنتال بودن.
بله.
نمیتونم من قضاوت رو حسادت میتونه مبنای قضاوت شه ولی قضاوت میخوام بگم ارتباط یه صورت یعنی حسادت میتونه قضاوت رو میتونه نیاره اما قضاوت هیچ وقت زمینه حسادت نیست.
نه نیست. ما اصلا تاپیکی که مطرح کردم از حسادت تا قضاوته
و باز این که قضاوت مجددن میبینیم که قضاوت خارج از درون و مقایسه و موارد این چنین میشه شما از قضاوت روی رساله یه دانشجو حساب کنید بگیرید که مبناهای دیگری داره غیر از human relation تا قضاوت‌هایی که کاملا بر اثر بازتاب کار طرفه نه به خاطر حساب یعنی قضاوت خوبیه
خب پس من باید اینو سوال هم پس یکم شفافتر بکنم من کاملا با شما موافق هستم ببینید اصلا کلا خود کلمه واژه قضاوت به معنای منفی نیست قضاوت یعنی میتونه یک نتیجه دریافتی از یک چیزی باشه ولی سوال من اینه که چطور میشه چون خیلی وقتا میشه چطور میشه که حسادت در مورد کیس به خصوصه درسته؟ در مورد یک کیس چطور میشه که فرد حسود این کاراکترش رفتارش منجر به قضاوت منفی میشه این الان به عنوان کیسه
اگر حسادتی به عمل منجر شه عمل منجر بشه متضمن یک قضاوت این طرف هم حسودی شده قضاوت کرده که باید این شیشه رو بشکنه
چرا؟
و
دنبال چرایش هست
ببینید چرایش مانه به نظر من مانه اینه که هر حسادتی خودش معلول یک قضاوت قبلیست که جامعه کرده چطوری کنه کرده این بچه فرض کنه از اون بچه عقب هم نظر دویدن و پدر با در اطرافی ها ارزش کنم شدن برای اون دویدن که این بیچاره هر چی سعی کرده نتونسته بودی برسه و در احساس کمبود شخصیت کرده چون در رقابت هم نمیتونسته مسیر جبران کنه این با همون حالت دفاعی از خودش به یک استعدادی کارش میتونسته
بله
پس اینجا یک قضاوت اجتماعی در جامعه بوده که یه ارزش گذاری کرده روی یه چیزی که نباید ارزش گذاری فقط اون چیز میکرد اگه اون خوب میروه اینم خوب مثلا این کار دیگه نقاشی میکنه و اگر همه این ارزش گذاری بود این دلیل نداشت که خودش کوچکتر ببینه چون این هم نقاشیش بهتر از میکرد یه ارزش یک قضاوت اونجا بوده که دلیل یه اصالت ایجاد کرد اینم موقعی که میخواد حسادتشو به عمل تبدیل کنه حتما بایستی در خودش یک اقتصرا دامنی درونی بکنه که به خودش اجازه بده که اون کار انجام پس در واقع حتما دو تا اینجا قضاوت بدیم که دامنی که به غلط انجام شده در کوچکیش دامنی که خودش داره میکنه در درون خودش به همین لحاظه که خیلی ها عمل بد رو انجام میدن ولی خیلی هم در فجران خودشون راضی هم از کاری که دارم انجام
ممنون
من فکر کنم که آدم های حسود خودشون میدونن که حسوده و درد میکشن ازش حالا با اون کسی یا با اون چیزی که حسودی میکنن اگر اینو بیادنش پایین چون اون رفته بالا هر چقدر این حسودیش بیشتر میشه اون مقامش میره بالاتر و این نمیتونه قبول بکنه و سنجی برای آوردن پایین اون شخص جاجمنتال میشه، میخواد اونو بگونه بیاره پایین که خودش احساس راحت بکنه.
درسته. آقای
زمانی که نتیجه مطلوبی رو از یک کاری که انجام میدن نمیگیرن به قضاوتی که میخوان میرسن،
نتیجه نامطلوبی میرسن. درسته. شما خانم دکتر بله دقیقاً خودشیفتگی میتونه در واقع ببینید غرور و تکبر میتونه یک ویژگی باشه، خودشیفتگی به تنهایی میتونه یک اختلال باشه. اگر بخوایم به لحاظ آکادمیک اینو بحث بکنیم، اگر بخوایم براش مثلا راه درمان داشته باشیم، برای غرور و تکبر نمیگیم یک اختلاله، میگیم این یه جز یکی از ویژگی های این فرده، حالا این فاکتور آمده شده. ولی تو طبقه بندی خودشیفتگی میاریمش میگیم این جز اختلاله، مثل اختلال افسردگی.
خودشیفتگی با این تفکیکی که جدا کردید، خودشیفتگی میتونه فقدان اعتماد به نفس باشه؟ درست اکچه اونچه که مینماد، یعنی اعتماد به نفسش زیادیه. خب پس خودشیفتگی اگر اعتماد به نفس زیادیه، حالا البته شما بهتر میدونید که این درش غروری هم هست یا نیست.
ببینید اون چیزی که شما میبینید در افراد خودشیفته علائم رو میبینید، علائم میتونه حالا طبق DSM تشخیص اختلالات روانی اصلا وارد اون بحث بشیم و فکر آکادمیک مطرح کنیم، که من سعی میکنم بیشتر بر اساس تجربه کلینیکال خودم مطرحش بکنم. یکی که بسیار سنسیتیف هستن و شما اگر نزدیک بشید به مسئله‌ای که اینو حس بکنن که دارید ثابت میکنید که اشتباه فکر میکنن، سریع برخاشگری شدید نشون میدن و غرور دارن و این غرور همون گاردیه که گفتم و پشت همه این گارد یه من بسیار ضعیفه. اما چیزی که بیرونیش میکنن یک ایگو مثبته. ایگو مثبت یعنی من در واقع به ظاهر بزرگه، ولی پشتش فقط خودشه که داره رنج میبره و از این در واقع جزه اعتماد به نفس پایینه، ولی شما بالا میبینید، شما زیاد میبینید، چون اون گارد شما میبینید. وقتی میاد توی تراپی، وقتی که میاد شروع میکنه، میبینید که این آدمی که اینقدره میبینید که خیلی درد داره، خیلی داره زجر بکشه و میبینید که اصلا دنیاش اون چیزی که شما میبینین خیلی دنیای متفاوتی داره و بسیار هم اینا مقاومت های بسیار شدیدی دارن و تو جامعه هم خیلی زیاد هستن و خیلی هم باعث میشه که فردی که با اینا در ارتباط هستش آسیب میبینه و خود این بخش از این پرخاشگری رو شما یه بار خودشیفتگی رو تحمل کنید، دو بار، سه بار، چهار بار در جامعه یا خودش طرد میشه یا منجر به یک درگیری میشه بین رابطهش. معمولا نمیتونن را دوستای زیادی هم داشته باشن به این شکله. بفهمید من از
خودشون زیاد تعریف میکنن مثل تاکسی که خالیه بیشتر بگونزن.
ولی جالبه که بحث خودشیفتگی خیلی اینجا چیز داره. اگه میدونستم من پرسیده بودم که چه تاپیکی مهمه، روانکاوانه اینجا خودشیفتگی رو مورد بحث قرار میدادیم. شما میخوانیم آقای تو از این بر چون میخوانیم برسیم به راهکاراش مرحله آخرش. خواهش میکنم.
استاد میدونید که بیشتر باید یه ریلیشنی باشه که در خواهرش و دوستش هم که در
اینجوری نیست که هر شخصی تو خیابون یه شخص حسودیه، یا مثلا نمیده کسی بگه من به آقای بیل گیتس حسادت میکنم. حالا اگه بخوام رابطه قضاوت رو به اصطلاح بذاریم، شما اینجا داری صحبت یه بحث داری راجع به روانشناسی، ما هم جمع شدیم، من میخوام قضاوت کنم راجع به قضیه. اگر اون زمینه یه ریلیشنی نسبت به شما من داشته باشم که به اصطلاح از عقل مثلا یه حسادتی به شما داشتم، قطعا قضاوت بدی خواهم کرد نسبت به شما. اگر نه هیچ ریلیشنی داشته باشم، با ممکنه قضاوتم خیلی خوب باشه. یعنی میخوام بگم که خیلی من ارتباطی نمیبینم به مسلمه که اگر به یه شخصی شما حسادت داشته باشی، قطعا قضاوت بد خواهی کرد. یعنی اون چیزی که منجر بشه حسادت و قضاوت، یعنی ریلیشنی من خیلی نمیبینم به این دوتا، یعنی ریلیشن واضحی هست بمیشون.
یعنی میبینید یا نمیبینید؟
نه واضح هست، یعنی میگم که
هست وجود
ما بخواییم خیلی بزدار بگیم هر کسی قطعا اگر من به آقای مختبات حسادت داشته باشم قضاوت هم نیست بشون.
میدونید چرا ما اینو داریم به شکل سوال مطرح میکنیم؟ اول میخوام تجربیات شخصی رو بدونم، ممکنه در این جمع یکی باشه که اتفاقا نظرشون آکادمیک نمیخوایم بحث کنیم. برای اینکه به راهکار آکادمیک برسیم شرطش اینه که این لکچر آکادمیک نیست. من دوست دارم که این یعنی در معرض جمع و گفتگو قرار بگیره. ممکنه توی این جمع مثلا یه نفر بگه که خب نه من مثلا قضاوت رو شما یه جور دیگه اصلا دیدید، که یه نظر متفاوت دیگه هم بود، و این نگاه ما رو خیلی وسیع تر میکنه که میگه کجا این حسادت میتونه اصلا، آیا میتونه باعث قضاوت باشه، یا اینکه نه من بر اساس کاراکتری که خودم من نوعی رشد کردم فکر میکنم که این حسادت میتونه باعث قضاوت بشه. دقیقا شما مثلا الان همین بحث مثالی که مطرح کردیم، معمولا حسادت با منابع آشنا اتفاق میفته، یعنی میشناسی به خاطر اینکه برگرد به دوران به عنوان مثال کودکی فرد، دوران کودکی منابع مشخص بوده، شما اونو جنرالایز میکنید، نه با فرد، با موقعیتی که قبلا به شکل روانکاوانه اگه بخواید فکر کنیم، با موقعیت‌های قبلی که شما تجربه کردید و آموختید. چجوری؟ با یه کاراکتر آرام، با یه آدمی که نمره 20 بوده مثال، یا شرایط مالی. پس من اینجا شخص مهم نیست. اگر مثلا من اینجا نشسته باشم آقای ایکس بیت جون سخنرانی بکنه و من میگم یک کاش میتونستم، اون حسادت نیست، اون یک تلنگر به خودم هستش، اینترجکشن، با خودم صحبت میکنم که چجوری میتونم خودم رو ایمپروف کنم. قبطه او خیلی زیباست، توش قضاوتی هم وجود نداره. خب بنابراین میبینیم که تو حسادت منبع فرد نیست. وقتی که خیلی عمیق‌تر نگاه میکنیم تجاربی دیگه که ما اومدیم با موقعیت ها، چون همیشه که خاله و عمو دایی و رفیق نیستن که. شما میتونید مثلا تو محیط کار با یک فردی که آمریکایی اصلا باش هیچ ریلیشن هم ندارید، ولی پوزیشن اینجا مطرحه. میدونید پوزیشن، مثال شما نوعی پوزیشن مثلا مطرحه، و برای اینکه خودتون رو خوب نشون بدید از اون حالت غبطه فراتر رفتید، شروع میکنید به تخریب کردنش پیش همکارای دیگه، شروع میکنید ریز 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 غبطه تبدیل میشه به حسادت، و این نتیجهش چیه؟ یعنی قضاوت نادرسته. خب حالا اون چیزی که من دارم میگم فرد حسود از بس فرصت نداشته که توانایی‌های خودش رو بشناسه، ذهنش رو، تفکرش رو وسعت بده، مدام به شکل منفی و غیر منطقی فکر کرده، و این باعث میشه که تئوری‌های خودش رو برای همه تثبیت بکنه و متاسفانه همیشه هم قضاوت غلط میکنه. اغلب اوقات یه کوچولو هم برمیگرده به حالا مثلا درصد پارانوید بودن. شما نظرتون چیه؟ آها دفعه قبل گفتین که خیلی ماشاءالله خوب. خودتون تجربه‌ای داشتین از این مسئله حسادت و قضاوت یا رفته؟
دیدم کسایی که حسادت میکنم و دقیقاً تمام چیزایی رو که شما نام بردید، تمام چیزایی رو که شما گفتین در مورد آدم حسود همه رو الان دارم فکر میکنم میبینم در اون شخص بوده و این که به مرحله تحقیق میرسه وقتی که باهاش همکاری نمی کنی برای همین فرم خیلی جالب.
خب حالا راهکارش شد بفهم
حسود بیچاره قضاوت بیشتر روزه به کمبود خودش
خب الان همین گفتیم مکانیسم دفاعی شما دکتر ما گفتیم که مکانیسم دفاعی آدم حسود پروجکشنه. پروجکشن یعنی اون چیزی که در درون خودش هست در دیگران هم میبینه.
در دیگران یه توانایی میبینه که در خودش نمیبینه.
نه مکانیسم دفاعی میشه حسادت، یعنی شروع میکنه به پروجکشن کردن، یعنی میدونه که خودش ضعیفه و میگه که چرا باید این رشد بکنه و دست به تخریبش میزنه. این در واقع اون همون مکانیسم رو به کار میبره.
یعنی دوالیتی
رو قضاوت رو راجع به خودش میکنه، راجع به دیگران قضاوت نمیکنه. خودش میدونه چون ضعیفه، بعد اون عمل بعد از قضاوته. مثل این که
اصلا اون ریشش همون
فکر کنم حکم میده دیگه.
اون حکمی که میده بعد یعنی یک داوری اصل تشخیصش اینه که اون یه توانایی داره که من نمیتونم اون رو کاور کنم. از چه کنم؟ از اون از اون توانایی بندازم. خب این میشه یک داوری درونی. اون راجع به خودش هم باز میشه یک داوری درونی. یعنی خودش داره اول خودش رو محکوم میکنه. بعد
رنج میبره. اصلا از این مسئله رنج میبرم جایی که شما فهمیدیم و باعث خشمش میشه و بسیار برخاشگرم میشن به موقع. خب حالا در مورد راهکارها، حالا فهمیدیم که حسادت ریشش چیه، غبطه تفاوتش چیه و کجاها مثلا ما میتونیم در مورد خودمون ببینیم که باید احتیاط بکنیم، یه کوچولوی داریم به مرز حسادت نزدیک میشیم. به هر حال انسان جایز و خطاست، میتونه براش پیش بیاد. خب آگاهیه. آگاهی از چی؟ از توانایی. یعنی من کی هستم؟ حدم چقدره؟ ظرفیتام رو باور کنم، بپذیرمش در همون حدی که هست و تلاش بکنم به شکل خیلی منطقی و سلامتی رشدش بدم. میگه کار بسیار راحتی نیست. در مورد آدمای نرمال آره هست، ولی در مورد افرادی که خودشون این کاراکتر خودشیفتگی و حسادت و همه رو دارن، معمولا اینا نیاز به روانکاو دارن یا روانشناس. خب ریکاوری کردن توانایی ها و قدرت های شخصیه. خب مثلا این راهکارها برای فردی که حسادتش در حد تخریب دیگرانه و خودش دچار مشکل هستش، ما در مورد اون صحبت نمی کنیم، چون نمیتونی به راحتی بگی ببین افکارتو عوض کن خوب و خوب میشی. نه، فردی که از دوران کودکی با اون روش با اون کاراکتر رشد کرده به همین ساعت راحتی با یک جمله حالش خوب نمیشه، روشش رو عوض نمیکنه. ولی در مورد خودمون که غبطه رو گهگاهی ممکنه تجربه کرده باشیم، یاد افراد کسایی که محیط ما اطراف ما زندگی میکنن، بچه‌هامون، فامیلیمون، میتونیم بهشون کمک بکنیم که چکار کنیم که این وسعت پیدا نکنه و تبدیل از در مورد بچه‌هامون بشه، تبدیل به حسادت نشه. ریکاوری کردن توانایی‌ها و قدرت‌های شخصیمون، شناسایی باورهای اصلیمون که اصلا چی باعث میشه من نوعی حسادت بکنم، لیست بکنیم و رو اونا فکر کنیم و آگاهانه دست به انتخاب بزنیم. انتخاب هایی که در حد لول و توانایی های ما باشن، نه چیزایی که منجر به در واقع شکست ما بشن یا موفق نشیم به اون چیزی که مد نظرمونه. و خدمتتون عرض کنم که دروغگویی، یعنی در واقع سعی کنن که اون چیزی که واقعیت هست رو بپذیرن و کمتر ادعای دروغین داشته باشن و سعی کنن که بین اون انتظارات خودشون، چیزی که هستن و چیزی که در جامعه و محیط اطرافشون وجود داره، یه توازن و تعادلی رو برقرار کنن. من بحثم تمام شد، ولی اگر به 5 دقیقه فکر می‌کنم فرصت داشته باشیم، خوبه که بیشتر یه جمع‌بندی داشته باشیم وقتی که از اینجا بیرون بریم. خانم شما صحبت نکرده امشب. خانم اتفاق خب شما خیلیش میکنم
دیل کردن بوده همه جناب
آدم هستم چون
زد دیل کردن با یه آدم حسود چجوریه؟ ما حالا خودمون رو سعی میکنیم چون حسادت تو همه هست من تو باید بذارید بخواب بیدارش نکنی به هیچ وقت همین که بیدارش میکنی شروع میشه حالا چجوری بخوابونی رو شما گفتیم که تا بیدار شد چکار بکنی که بفهمین و بخوابونی حالا تو یه کسی که بیدار شده حسابی چجوری میخوایی باش رفت؟
بستگی داره که اون فرد کی باشه به عنوان مثال
خواهره برادر بلاخره
به عنوان مثال بلاخره. تو اگر همسر باشه از اینجا شروع میکنیم
اونه که خیلی راحته خواهر برادر چجوری میتونیم
از طریق تحریک نکردن شما این نکته جالبی در مورد این اجتماع اشاره کردید اجتماع که همیشه دولت نیست همه ما افراد جامعه هستیم و یه اجتماع رو تشکیل میدیم از یه اجتماع کوچکتر شروع میکنیم که فامیلی هستش با عنوان مثال تجربه‌ای که خودم دارم واقعا خودشیفتگی هر کسی درصدی از خودشیفتگی رو داره همیشه اون رنج بالا رو نبینید که مربوط میشه به اختلال کمتر از خودمون تعریف کنیم شنونده باشیم برای من خیلی وقتا اتفاق افتاده اینقدر طرف مقابل میگه از یعنی یه وقتایی حس میکنم که به عنوان مثال باید خیلی توانمند باشی که تا تحمل کنی چیزایی که ادعایی که وجود داره و این تمرین پرکتیس اولش خیلی سخته من این بودم این هستم دقیقا تو هیچی نیستی و تو بخوای به من برسی هیچی اصلا نخواهی رسید به عنوان مثال و اولش به عنوان مثال از خودم که شروع کنم همه جا قرار نیستش که به عنوان مثال یه سایکولوژیست بشی قبلش یک انسان معمولی هستی بار اول دوم چون میخوام از مثال خودم که جا بیفته سعی میکنی روانشناس بشی بار دوم نگاه میکنی و بعد از بار سوم میگه همیشه نمیتونی افراد جامعه رو به عنوان بیمار نگاه کنی این میتونه یه آدم معمولی باشه و تو هم یه آدم معمولی هستی غیر از این من تبدیل میشم به یه آدم بیمار آدمی که جامعه رو بیمار میبینه پس من بیمارم خب پس این تجربه که خودم داشتم در مورد خودم پرکتیس کردم که شنونده خوبی باشم و قضاوت نکنم چون میدونم این آدم قرار نیست میگم با عنوان کسی که آدم معمولیم میدونم این آدم نیاز به یه گوش شنوا داره قضاوت نمیکنم وقتی میگه من این کارو کردم 100 تا رو دوشم سبد نمیذارم منم این کارو کردم در این لول هستم این تجربیاتی دارم این میگه من میگم خب پس چه فرقی بین من و اون هست شنوندگی و با اینکه در همون لولی که خود اون آدم هست و داره معمولا در صدایی از خودشیفتگیشو بروز میده شما سعی کنید که تحریک کمتر بکنید چی باعث تحریک یه فرد حسود میشه توانایی‌هایی که نداره. آفرین، توانایی‌هایی که نداره. مثلا اگه پول نداره خونتون. میدونید که این نقطه ضعفشه. ولی هم سخته. میگم واقعا سخته. نیاز به یک پرکتیس داره و کانورسیشن رو باید به سمت دیگه ای برد.
حالا
اگه درست
استفاده کنم. توی صحبت‌هایی که اساتید مختلف اصلا اخلاق مثلا آقای دکتر سروش چند روز صحبت کردن خیلی تاکید داشتم به این که با کسی که نشست و برخاست میکنی حواست باشه با کی میشنی و با کی رفت آمد میکنی
دقیقا
حالا شاید به عنوان مثلا کسی که روانپزشک یا سایکولوژیست خوب شغل اینطور باشه که آدم باید با هر کسی دیل کنه و بپذیره مشکلات روحی روانی آدم ها رو و سعی کنه تا حدی که میتونه کمک کنه ولی به عنوان یه شخص معمولی شاید بهترین ببینم که بهترین روش اینه که آدم اوایدش کنه با یک آدم حسود نشه سعی کنه روابط رو کمتر کنه
حالا من یه خیلی اولا که سخته خیلی وقتا شناخت اون آدم حسود به این سادگی نیست. من اگر دقت کرده باشین تو ذهنتون باشه، دورویی رو اشاره کردم، به دورویی اشاره کردم، مهرطلبی رو اشاره کردم. این جزء فاکتورهایی هستش که دورویی رو تا یه اتفاق نیفته شما تشخیص نمیدید. مهرطلبی تا یه اتفاق نیفته کات نشه تشخیص نمیدید که اینجا کجا مهرطلبی بوده و کجا این آدم حسود بوده. زمانی میفهمی که کار تمام شده، جایی که دست به تخریب شخصیت تو جامعه، من در اون لول دارم صحبت میکنم، اونی که شما الان جوابش سوالشون، اونی که شما میگی در مورد فامیلی ما نمیتونیم اوورد بکنیم، ولی باید حواشون رو داشته باشیم و بالاخره تو فامیلی ما میدونیم که کجاها این فرد آسیب پذیره، رعایت حالش رو بکنیم و کجا نقاط ضعفش کجاست. و اتفاقا بهترین را دست گذاشتن رو نقاط قوتشونه، چیزی که وجود داره، نه این که تعریفای غیر عادی، چیزی که وجود داره. دقیقاً یعنی پرورش خود واقعیش رو، نه خودی که وجود نداره و کاری که در واقع پدر مادر در دوران کودکی به شکل غلط شما مثلا ادامه ندید. به عنوان مثال این پرکتیس زیادی میخواد. اما در مورد افراد غریبه یا مثلا دوستانی که خیلی ضرورتی هم نداره، معمولا اینا مرزبندی های بسیار ضعیفی دارن، به ویژه توی غرب این اتفاق بیشتر میفته. شما مثلا توی کشور ایران قدرت انتخاب دارید، اینقدر زیادن شما احساس تنهایی نمی کنید، سلکت میکنید که کیا رو انتخاب کنید به عنوان دوست. ولی توی غرب این سلکتیو بودن کمتر دیده میشه، اتلیس برای افرادی که تازه اومدن ممکنه که بیشتر در مرز این خطر قرار بگیرن، یا شاید هم مالا بر اساس چیزایی که من شنیدم از افراد دیگه. ولی به جای اوید کردن، مرزبندی های دقیق خیلی مهمه. شما چند نفر میتونید اوید کنید یا ریجکت کنید توی این کامیونیتی به عنوان مثال؟ چون که اوید بکنید دست به تخریب میزنه، به سادگی دست به تخریب میزنن و گروه های ساپورت هم زیاد دارن، گروه های ساپورت زیاد دارن برای همون ادعای دروغینی که دارن. بنابراین بهترین کار مرزبندیه و تای اکسپریانس. معمولا میگن که بهترین درس زندگی تجربه استش. اگر بخواید که مثلا نگاه روانشناسانه نداشته باشی، از طریق در تجربه آدم میتونه تشخیص بده که کجا میتونه با یه فردی در واقع مرزبندی هایی دقیق داشته باشه. نمیدونم تونستم جواب سوالتون رو بدم یا نه. تخریب ببینید تو لول بندی داره. به عنوان مثال ما در مورد حسادت داریم صحبت میکنیم. در مورد حسادت این تخریب تو لول جای بندی های مختلف داره. مثلا برای این که حس حسادت در مورد چی اصلا اتفاق میفته، عاملی که تحریکش کرده و اون عاملی که تحریکش کرده رو تخریب میکنه، یعنی میذارتش کنار. هر جایی که یه فردی یا افرادی تحریک بکنن که مکانیسم دفاعی فرد شکوفا بشه، به کار برده بشه و حسادتش رو بروز بده، دست به تخریب میزنه. به عنوان مثال ادعای دروغین به کار میبره، یا مثلا اگه تو فامیلی هستش سعی میکنه که اتنشن دیگران رو بگیره و اون فرد رو در معرض خطر به لحاظ ساپورت فامیلی قرار بده، یعنی دور اون فرد مقابل رو خالی میکنه. حالا میخواد تو محیط بزرگ جامعه باشه به شیوه های دیگه، ولی اگه بخواد تو محیط کوچیک خانوادگی، من فکر میکنم که خیلی ها اینه تجربه کردن، دیدید که افرادی که حسادت میکنن چجوری هن. تو خانوما واضح تره. من آمار دقیق ببینین ریسرچ ها الان که میبینی، الان که قوانین آقای رضایی عزیز همه چیز داره الان برابر میشه، مولا قبلا بود که خانوما خیلی به لحاظ کاراکتر واضح تر نشون میدن و اون کهتری و احساس حقارت بستگی داره به نسل، درشون خیلی شدیدتره، در آقایون خیلی درونیتره، در آقایون خیلی درونیتره و جنسش فرق میکنه. به این معنا نیستش که نیست. به عنوان مثال یا آقا کم پیش میاد که برای کفش و کلاه و لباس حسادت بکنه، ولی میتونه برای موقعیت یا ترفیع مقام خیلی راحت یکی رو خراب بکنه. میبینید که در هر دو وجود داره، کیس با کیس خیلی متفاوته. در مورد بچه ها که خیلی واضحه. خب حالا مثلا نظریه فروید رو که میگم، ملانی کلاین نظریه فروید اومده دیولوب کرده، اصلا فروید اون عقده اودیپو الکترا رو نمیدونم میدونید، یعنی اونو مطرح کرده. بچه از 2 سالگی حسادت کردن رو یاد میگیره به شکل غریزی، به شکل غریزی. اگر دختر باشه به مادر، به پدر علاقمند میشه و مادر رو به عنوان جنسی که بهش حسادت میکنه تو نیا، و اگر پسر باشه برعکس، و این رشد میکنه، این رشد میکنه، ولی این غریزیه. و میخوام بهتون بگم حسادت یه بخشش هم جز غریزه، ولی خوب از طریق الان که صحبت کردیم، اگه مثلا 2 تا بچه باشه، عدم مثلا توازن بین رفتارهایی که با بچه ها داریم، یا اون احساس اعتماد به نفس، یا اینکه بی جهت یه بچه رو بهش پرواز زد، که من اصطلاح شما رو خیلی دوست دارم، فیدینگ ایگو، یعنی در واقع بی خود یک من بزرگ رو در بچه ما مثلا به عنوان مثال رشد بدیم، چیزی که نیست بگیم هست، درسته؟ به عنوان مثال بچه در ریاضی خیلی ضعیفه، یه مثال خیلی ابتدایی، بسیار ضعیفه، ولی ازش میخواییم که مثلا یک مهندس درجه 1 که چه میدونم هوا و فضا بشه، نمیشه. بعدن سالها به این آقای مهندس، خانم مهندس هست، و وقتی که میاد مثلا دیپلومش رو میگیره، بعد میشه مثلا یه آدم معمولی، فهم میکنه حاصلش چی میشه، شروع میکنه از خودش غیرعادی، اون خودشیفتگی که میگم، غیرعادی از خودش تعریف میکنه، مثلا به یه لیسانسی که داره کلی اینو مثلا گندش میکنه، اون احساس کهتریش رو شروع میکنه به لاپوشونی کردن و گوشش دادن. ما قبطه مثبت داریم، قبطه داریم که شکل حسادت مثبته، حسادت خوبه. تعریف حسادت خوب قبطه مثبته. قبطه آخه مثبت و منفی داشت. ما الان صحبت کردیم، گفتیم که قبطه اگر برسه به سطح در واقع اوریج، بره بالا، اون همه اختلالات رو میتونه ایجاد بکنه. ولی وقتی که انگشت اشارم به سمت خودم باشه و بگم خیلی خوب، عجب مثلا علمی داره، خوب مثلا عجب کتابی خونده، بس به عنوان مثال چه کتاب خونه خوبیه، برم مثلا کتاب خونی رو شروع بکنم، این جزء حسادت مثبته. بله فکر کنم ایشون بعد شما
فرق قبطه و رقابت رو
نگفتید. آره تاپیکمون در مورد حسادت و قضاوت بود، و اونم میگم براتون. در واقع غبطه مثبت، رقابت که میدونید که بین یک فرد با یه فرد دیگه استش، به عنوان مثال میتونه بین یک معمولا به لحاظ شخصی، غبطه در حالت نرمالش میتونه باعث رقابت هم بشه. تعریف رقابتی که شما دارید میگید
اصلا کلا حسادت در فضای رقابت، اگر رقابتی نمون که گفتم واسه رلیتی و یا همکاری و دوست
هست، رقابت منفی میشه. رقابت منفی میشه که منبعش قبلا تجربه شده، منبعی که خودش احساس کمبود میکنه، نه هر منبعی.
حالا یه حسادت در واقع خود حضرت علی بکنم یه تعریف داده که حسود در هم خودش رنج و در هم دیگران رنج میده، یعنی این فکر کنم تعریف
یه بحث در راجع به این سوال هم راجع به بحث خودآگاهی توی حسادت هست. خود این خب خیلی رضایل هست که آدم میدونه مثلا داره دروغ میگه، داره زور میگه، ولی مثلا اگر من یه شخص دروغی باشم، حداقل دو تا سنه یا پیش یه روان پزشک بشم، میگم آره من آدم داره دروغ میگه، چون میدونم دروغ میگه. منتها فکر نکنم مثلا شخصی باشه که مثلا بگه من یه حسود هستم، حداقل به یه کسی، به یه دوستیش، به یه محرمیش بگه من این صفت حسادت دارم.
میدونید چرا؟
اونجوری واقعا خودآگاه هم نیست خیلی.
معمولا یه سوال ازتون دارم، آیا معمولا افراد چیزی که میدونن ضعفشونه به راحتی در مورد مثال دارن؟ نه، حتی زن و شوهر، باور کنید، حتی زن و شوهر به راحتی مثلا میگن ببین من بسیار آدمه در این زمینه خیلی هست، مگر اینکه پروفشنال باشه و اصلا بیاد مثلا در یک لول بالا، ولی هر کار کنه توش قضاوت صورت میگیره. میدونی چی میگم بهتون؟ قرار نیستش که دو تا سایکولوژیست با هم صحبت بکنن. معمولا نمیگن، معمولا این اتفاق کم میفته، و اگر هم بشه در واقع به یک مرحله میرسه که عاجز شده از دردش. نشون میده که سطح حسادت انقدر، یعنی از مرز حسادت رفته بالا، میگه من دیگه دارم اذیت میشم، من دیگه دارم، متوجه میشین چی میگم؟ از یک حدی میره بالا، کم پیش میاد، مگر اینکه پیش تراپیستش بره. قشنگ هم مطرح میکنن که من در این زمینه مثلا حسادت، بله من این تجربه، بله من وقتی دارم، یعنی دم به ویژه در مورد آدمای خودشیفته قشنگ مطرح میکنن که من هیچ چی نیستم، من یه آدمی هم که پر از پین هستم، درد دارم، کودکیم این بوده، فلان بوده، و میگه که برای اینکه نمیشناسه حسادتشو، برای اینکه نمیفهمه که این حسادته، تئوریه، نه تئوریه دیگه، من الان در موردش بحث کردم، میشه یه تئوری، غلطیات گرفته میشه تئوری. یه جاهایی که داره مثلا بعد از اینکه به خودش میاد دست به تخریب زد، های و هوی و تو محیط خانواده یا اجتماع، اون موقع میفهمه که این بوده، و اون احساس گناه هم یه کوچولویی درشون وجود داره.
من در حضرت مذارم میخوام این قبطه رو هنوز درست نفهمم. از نظر من قبطه یه چیز پسیویه و منفی هم هست، این معنیش در ذهن من این هستش، و اگر هم ادامه پیدا کنم به اون ترتیب به عقده تبدیل میشه.
خب پس به چون فرصت
رقابت یه چیز اکتیویه که هلتیه، من این دوتا رو یه من داریم
تو اصلا رقابت نه، اجازه بده من براشون توضیح بدم. ببینید، ما حسادت بین رابطه بین یک فرد با افراد زیاد میتونه باشه، پر از خشم و منجر به آسیب فرد یا افراد مقابل میشه. این از این غبطه بین یک فرد با یه فرد دیگه هستش، همونجوری که خانم معناز هم تعریف خیلی دقیقی گفتن، شروع میشه به ایکاش ها، ای کاش من میتونستم این باشم، ای کاش من میتونستم این، نه لیبل بندی داره. یه وقتایی میرید دکتر میگه درد چقدر از 1 تا 10، نمیگید 10، میگیم که از 1 تا 5 اوکی، نیاز به دارو نداری، پس میشه رابطه مثبت. مثبته چون باعث میشه که خودتون رو قوی تر کنید، اون خودتون رو خیلی قدرت و تواناییاتون رو ایمپروف کنید. از 5 اینجوری من فهم میکنم بهتر، از 5 به بعد تا 10 دیگه میشه منفی، شیب داده میشه به سمت حسادت. رقابتم رقابت مثبت تو 1 تا 5شه، یعنی توی قبطه ای که از 1 تا 5 هست، از 5 به 10 ندیگه.
سقف حسادت
کجاست؟ سقف حسادت منظورتون چیه؟ آخرش چه اتفاق میفته؟ نه دقیقا سقفش یکی از عوارضش، نه اتفاقا توی یکی از این ریسرچ ها، بل دقیقا آدم حسود میتونه در واقع مثلا دوچار یه اختلال، چه میدونم من حالا مثلا میگم چون بوردرلاین خیلی رایج هستش، توشون هم حسادت زیاد هستش، نوسان خلق هم زیاد دارن، شما مثلا یه دفعه میبینید یه نفر انقدر مهربونه، فرداش میبینید که اصلا این آدم عوض شده، نمیدونید که این همون آدمه یا نه، بسیار هم زیاده، این میشه شخصیت بوردرلاین. و اینا معمولا اگرسیف هستن، حسادت ها توشون زیاده، و آخرش هم ایناست دیگه، بیماری، اختلال. بله. ممنون از این که تا آگاهی
ایمان،
آگاهی و ایمان واقعا.
خیلی متشکرم، بسیار متشکرم.